کنید و دربارشون بازخواست کنید یا شکایتی رو مطرح کنید. آقای دکتر حسینی، متشکرم از حضورتون.
خدا نگهدار شما.
متشکرم، صحبتون بخیر. اگر سوالی بود حتما باز هم با شما در میون خواهیم گذاشت. مثل همیشه شما پاسخگو هستید. سپاسگزارم. 7:29 دقیقه، صبح بخیر.
منو با خود ببر جایی که دل میگرده دنبالت، مش حس میکنم هستم توی حبسی هر سالت، همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور بده، شاید بشه روشون هات بال توی تعبیر حرفالم، منم تفسیر حرفالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت، همون جا که بشم شالت بیافتم دور والد، همون جا که بشم شالت بیافتم دارم والد، همون جا که بشم شالت بیافتم دارم والد.
7:32 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. بسیار بسیار سپاسگزارم از پیام هایی که برامون میفرستید، بسیار زیاد هست. من عذرخواهی میکنم که نمیتونیم همه رو بخونیم، اما به هر حال دوستان بسیار 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 پیام های جالبی درباره اون موضوع لبخند برامون فرستادید. حتما بهش اشاره خواهم کرد، خواهم پرداخت بهش. بریم سراغ تعرفی خدمات پزشکی. دو میهمان ارجمند، جناب دکتر علی مردانی عضو محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، همینطور جناب دکتر رئیس زاده ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر علی مردانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و مردم شریف ایران و جناب دکتر رئیس زاده، سلام عرض می‌کنم.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب دکتر رئیس زاده سلام، صبح بخیر.
بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه و دستاندرکاران برنامه و جناب دکتر علی مردانی برادر عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم. پیشاپیش هم حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیه ترش کنم.
متشکرم. با اجازه دکتر علی مردانی با عزاداری شروع کنیم. آقای دکتر رئیس زاده، ما توی خبرها درباره این موضوع شنیدیم و خواندیم که دولت با رشد 46% تعرفه خدمات پزشکی موافقت کرد. درباره این که به هر حال به چه شکل باید نگاه بکنیم این رشد رو، میخوایم با حضرت عالی صحبت کنیم. یک طرف قضیه افزایش یا هر نوع بحث تعرفه‌ای توی خدمات پزشکی، یک طرف بسیار بسیار مهم شرکت‌های بیمه‌ای هستن، نهادهای بیمه‌ای هستن. حالا ما رو که دوستان متخصصمون تو این حوزه، من که گفت نگید صنعت بیمه، ولی شرکت‌های بیمه‌ای تو این حوزه بسیار بسیار نظرشون تعیین کننده هستش. بفرمایید که اول به چه شکل نگاه کنیم این رشد 46% که خبرها اعلام کردن، و به چه شکل قرار صنعت بیمه، حالا که شرکت های بیمه‌ای همراه باشن با این موضوع.
دکتر علی مردانی بفرمایید، بعد من خدمت شما
هستم. آقای دکتر علی مردانی، این موضوع رو با شما مطرح کنیم. اون سوال اول
ما در خدمتتون هستیم. اول اینکه ما باید موضوع رو از این منظر نگاه کنیم که ما یه نگاهی به افزایش ارز ترجیحی داشته باشیم. اول این تعریف رو کاش من نمیدونم شما ارائه کردید یا نه. تعرفه های پزشکی منظور از خدمات و تعرفه‌های خدمات پزشکیه، یعنی آزمایشگاه، هتلینگ، رادیولوژی و بخشی از اون هم دستمزدهای پزشکان. وقتی از افزایش تعرفه 46% صحبت میکنیم، یعنی میانگین تعرفه هایی که از بیماران گرفته میشه بابت خدمات پزشکی افزایش یافت. وقتی قیمت ارز ترجیحی افزایش پیدا کرده، یعنی تقریبا 9 برابر افزایش پیدا کرده، یعنی که شما کیت آزمایشگاهی تو دستگاه هایی که برای رادیولوژی نمیارید،
بله،
همه اینها 9 برابر افزایش پیدا کرده، یعنی 900% قیمت اینها افزایش پیدا کرده، حقوق پرسنل 20% افزایش پیدا کرده و همه اینها تاثیرگذار هستن. این 46% ما امیدواریم که باعث ایجاد بحران در بخش بزرگی از اقدامات تشخیصی پزشکی نشه، چون اینها کیت ها و وسایل لازم برای برنامه تشخیصی رو به قیمت های خیلی بالاتری قرار تهیه بکنن و با این نرخ مصوبی که ارائه شده ارائه بدم به من. بیمه ها خب طبق قانون قرار 30% از هزینه های سرپایی رو مردم پرداخت بکنن و 70% رو بیمه ها، که البته بیمه ها بخش تعرفه دولتی رو مورد قبول قرار دادن و فقط بر اساس تعرفه های دولتی 70% خدمات رو، هزینه خدمات رو پرداخت می‌کنه، که این فاصله بین تعرفه های دولتی و خصوصی باعث میشه که خروجی هزینه از جیب بیمار افزایش پیدا بکنه. این یک طرف قضیه هست. طرف دیگه قضیه اینه که خب بیمه ها هم باید ظرفیتشون و بودجهشون به قدری افزایش پیدا بکنه که بتونن این هزینه ها رو تامین بکنن و مطالبات طرف قرارداد خودشون رو پرداخت بکنن.
بله. خب اجازه بفرمایید تا همینجا رو از آقای دکتر رئیس زاده جویا بشم. آقای دکتر رئیس زاده، نکاتی که جناب علی مردانی فرمودن ما رو میرسونه به این سوال. حالا اون سوال اولی که مطرح کردیم پاسخ دادن تا حدی، البته اون قسمت بیمش جامان، ولی اون امیدواری هایی که ایشون داشتن و بایدها و نبایدهایی که مطرح کردن ما رو میرسونه به اینجا که آیا ما به لحاظ زیرساخت، به لحاظ بستر اجرای این موضوعات به نحوی هستیم که فشار روی مصرف کننده و مخاطب اصلی این خدمات پزشکی وارد نشه؟ بلد. طبقات متوسط ما که نمیدونم نیستن، طبقات متوسط، کارگر ما، کارمند ما. الان سوال اینه آیا اون امیدواری هایی که ایشون ابراز کردن و بایدها و نبایدهایی که بیان کردن الان مهیاس بسترش؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب توضیحات خوبی رو جناب دکتر علی مردانی مطرح کرده. من دو تا موضوع رو اگر بتونم تو این مصاحبه شفاف کنم خدمت شنوندگان عزیز، خوب خدا رو شکر کنم. یکی اینکه مردم عزیز ما بدانن که بحث تعرفه دعوای ما با سازمان‌های بیمه‌گر، نه با مردم. این موضوع بسیار مهمیه و در این قصه ما طرف مردمیم، یعنی ما سمت در واقع حمایت از مردمیم. به این دلیل که هر چقدر تعرفه به قیمت واقعی نزدیک بشه، یعنی پرداختی مردم کمتر میشه. یعنی قیمت تمام شده خدمات رو اگه ما در نظر بگیریم، هر چقدر تعرفه افزایش پیدا کنی، یعنی بیمه ها قسمت بیشتری از این قیمت تمام شده را باید بپردازند. و اگر تعرفه به عدد واقعی خودش نزدیک نشود، بارش بر مردم در واقع تحمیل خواهد شد. اینو خب متاسفانه تو این چند سال در واقع بد جا انداختن، یعنی جوری جا میندازن که انگار اگر تعرفه زیاد بشه مثلا به ضرر مردمه، بارش رو دوش مردمه. نه، تعرفه یعنی مقداری که بیمه ها باید تقبل کنن از قیمت واقعی بپردازن. الان قیمت واقعی خدمات 50% بیشتر از اون چیزیست که در واقع تعرفه ها مشخص میکنن. خب هر چقدر این تعرفه بره بالاتر، یعنی به نفع مردمه، یعنی بیمه ها باید قسمت بیشتری رو تقبل کنن. این نقطه اول.
ببخشید بیمه ها مگه درصد مشخصی رو پرداخت نمیکنن؟ مثلا نمیدونم الان بیمه اصلی بیمه پایه ما
ببین نه آیا آتمی مثلا ما میگیم قیمت تمام شده یه خدمتی الان با این وضع اقتصادی جامعه 100 تومنه تعرفه که تیلی 6 درصد گفش میکنه، بیمه مثلا میگه من 30 تومنشو میدم 40 تومنشو میدم، ما میگیم قیمت واقعی 100 تومنه تو باید مثلا 80 تومن 90 تومن، میگن نه ما منابعمون اینقدر بیشتر از 40 تومن این قیمت واقعی 100 تومن رو نمیتونیم پرداخت کنیم. خب 60 تومن دیگه که از آسمون نازل نمیشه که، 60 تومن دیگر رو یا باید از جیب مردم پرداخت بشه یا از جیب جامعه پزشکی، متوجه؟
بله.
وقتی قیمت ها دستوری باشه حتی در بخش خصوصی میگن شما همون 40 تومن رو باید بگیرید ولا غیر.
بله.
خب این 40 تومن که بالاخره یعنی 60 تومن حوزه سلامت باید سوبسید بده. خب حوزه سلامت هم تا یه مدتی توانمندی داره که این سوبسید رو بده، یه سال، دو سال، 10 سال، 20 سال، یه جای دیگه اصلا خدمت قابل ارائه نیست. پس افزایش تعرفه یعنی این که بیمه ها به سمت قیمت واقعی نزدیکتر بشن. خب این نکته اول. نکته دوم افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی همونجور که جناب آقای دوگری مردانی فرمودن هیچ ربطی به دستمزد جامعه پزشکی نداره. این قیمت در واقع هتلینگ، قیمت لوازم مصرفی، قیمت تجهیزات، قیمت کیت آزمایشگاهی، قیمت در واقع هزینه های بیمارستانی، قیمت در واقع آب و برق و گاز و همون لوازمیست که همه خدماتی ها در کشور بالاخره استفاده میکنن، متوجه؟ مضافاً بر این که قیمت در واقع اون اجزای تورمی در حوزه سلامت 20% نسبت به بخش های دیگه جامعه بیشتره، یعنی اگر تورم هر چقدر باشه 20% اون تورم به وسایل و لوازم مصرفی حوزه سلامت افزوده میشه، چون خیلی از اینا بالاخره وارداتی هستند و با ارزان و تجهیزات بسیار گران قیمتی هستند. بنابراین 46% افزایش مردم عزیز ما متوجه باشن این اصلا ارتباطی به دستمزد جامعه پزشکی نداره. و اگر بخوایم 80 تقریبا 80% این هزینه ها مربوط به اجزای تورمی حوزه سلامته، یعنی مربوط به همین چیزایی که بالاخره لوازم کار دیده دار تجهیزات مصرفیه، بحث هوتلینگ، بحث مسکن، بحث هزینه خدمات نیروی انسانی، مالیات آب برق، این اصلا ارتباطی به دستمزد جامعه پزشکی نداره. اگر بخواییم جزء دستمزدی رو حساب کنیم،
بله،
شما مطمئن باشید که در طی 14 سال گذشته رشد دستمزد جامعه پزشکی تقریبا 1/3 تا 1/3 رشد حقوق کارگری و کارمندی بوده. این آمار میگه، آمار مشخصا داره اینا رو مشخص میکنه و بر اساس اسناد ثبت شده و عددهای ثبت شده رشد حقوق و دستمزد جامعه پزشکی در طی 15 سال اخیر 1/2 تا 1/3 رشد حقوق کارگری و کارمندی بوده. حتی همان تعرفه در واقع مخلوط درهم برهم که بسیار تعریف بدی هم متاسفانه داره، اگر حساب کنیم رشد تجمیع تعرفه مثلا در چند سال گذشته 277% بوده، رشد حقوق کارگری نزدیک 800% بوده، رشد حقوق کارمندی نزدیک 500% بوده. توجهی؟ یعنی همون تعرفه ای که اصلا ربطی هم در تونز جامعه پزشکی ندارد، یک تقریبا دوم حقوق کارگری کارمندی رشد کرده. بنابراین این تعریف متاسفانه از اول ابتدا به اشتباه تعریف شده، در ذهن مردم به اشتباه جا انداخته شده. تلاش میکنیم ما این اصلاح کنیم که یک تعرفه اگر عدد من واقعی نزدیک بشه، یعنی پرداختی از جیب مردم کمتر میشه. اگر تعرفه کمتر از حد باشه، یعنی به نفع شرکت‌های بیمه است، به نفع مردم نیست، مردم دارن حق بیمه‌شون رو پرداخت می‌کنن، اما بیمه در واقع این رو خرج چیزای دیگه می‌کنه، بیمه پول 97م و حق بیمه من و شما رو سر ما کم می‌کنه. اگر یه در واقع مرکز بهداشتی درمانی یک روز، فقط یک روز حق بیمه پرسنلش رو رعایت نکنه، حتما جریمه میشه.
آخه جریمه نمیشه، حساباش مسدود میشه، کد ملیش بسته میشه.
شرکت بیمه‌ای، همون شرکت بیمه‌ای حق مطالبات جامعه پزشکی رو 9 ماه و 10 ماه بعد 14 ماه بعد میده، هیچ کس هم حریفش نمیشه، هیچ کس هم نمیتونه یقش رو بگیره. و متاسفانه این ظلم و بی‌عدالتی از سمت شرکت‌های بیمه‌گر به مردم و به جامعه پزشکی وجود داره، نتیجهش فجایعی میشه که اگه فرصت شد من خدمتتون هستم.
متشکرم. من چون وقتمون به پایان رسیده، من فقط این سوال بپرسم آقای دکتر علی مردانی، خیلی کوتاه در یک جمله، چون نکاتی که آقای دکتر رئیس زاده فرمودن وعده میگیریم حتما توی فرصت بیشتر راجع به ابعادش و نکات مختلف فرازهاشون صحبت کنیم. آقای دکتر علی مردانی، زورتون به شرکت های بیمه میرسه یا نه؟
بحث زور نیست.
ببخشید میدونید چرا میپرسم؟ الان ببینید شرکت های بیمه تو حوزه اون قانون های تصادفاتی که موفق شدن تبدیلش کنن به قانون. الان وقتی ما به اعتراض میکنیم میگن آقا قانونه. بله قانونه. ولی شرکت بیمه ای که نه نرخ فقهی دیه رو رعایت میکنه، ببینید بحث تخصصیه. شرکت بیمه بیاد بگه آقا نرخ یک دیه چقدر هست به لحاظ فقهی؟ ما قوانین مدنیمون و جزامون مجازاتمون بر اساس فقه نیست، برآمد از فقه نیست. آقا چقدر؟ آیا شرکت بیمه دارن همونو میدن؟ آیا اون چیزی که پرداخت میکنیم همونه؟ خودروی متعارف غیر متعارف؟ ببخشید یعنی زورشون زیاده. حالا تو تعرفه پزشکی این چیزی که آقای دکتر رئیس داده فرمودن، مجلس زورش میرسه، دولت زورش میرسه به شرکت های بیمه یا نه؟
اولا ما اینجا دو شرکت بیمه ای داریم. یکی شرکت های بیمه ای که خدمات درمانی پایه رو ارائه میدن، یکی شرکت های بیمه تجاریه که بیمه های تکمیلی رو ارائه میدن. هرچند بیمه خدمات درمانی هم بیمه تکمیلی آتی سازان حافظ رو داره ارائه میدن.
بله.
ما اینجا مشکلمون توی کمیسیون بهداشت باید این باشه که اولا بیمه ها توانه برآمدن از عهده این هزینه ها رو داشته باشه، یعنی بودجه‌ای که برای بیمه ها تصویب میکنید، افزایش حقوقی که تصویب میکنید. ببینید 927 حقوق حق بیمه درمان بیمه تامین اجتماعی از محل حقوق من و شما میاد، از محل حقوق کارگری میاد. اگر افزایش حقوق کارگری بشه 50%، خب 50% این ورودی افزایش پیدا میکنه، دست بیمه هم بازش. ولی ما میگیم افزایش حقوق 20%، از اون طرف افزایش تعرفه ترجیحی از 900%، از اون طرف دلار رو نمیدونم بقیه اینقدر گرونتر. درسته؟ همه اینها به خاطر نگاه از یک زاویه باریک به موضوع است. ما اگه همه جانبه نگاه کنیم، همه چیز رو یک جا در نظر بگیریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد. دولت حقوق نمیده، به جاش میاد به بیمه ها کمک میده. دولت حقوق نمیده، به جاش میاد 1 میلیارد دلار به وزارت بهداشت کمک میکنه که هزینه های داروش رو تامین بکنه. 80% سهام میفروشه که بدهی بیمارستان ها رو بده. در حالی که اگر ورودی صندوق هامون با خروجیش تطابق پیدا بکنه، هماهنگ بشه، این مشکل پیدا نمیشه. ما تو کمیسیون بهداشت نگران افزایش خروجی قطع صدر مطلق خروجی از جیب مردم هستیم. درصد همون 30% میمونه، ولی با توجه به این که قیمت گرانتر میشه، قیمت کالاها، از اون طرف فشار به جیب مردم میاد.
افرادی هم هستن که اصلا بیمه نیستن، یعنی حالا کارگرانی که کارفرماهاشون حق بیمهشون رو پرداخت نمی‌کنن.
به هر حال بیمه پایه‌ای دارن دیگه. بیمه سلامت تقریبا همه بیمه هستن.
بیمه سلامت یعنی چند درصد پوشش میده؟
حالا درصد چون بیان بگیم فرق دارن. ببین ما روستاییامون تقریبا همه تحت پوشش هستن. دهک‌های 1 تا 5 شهری هم همه تحت پوشش رایگان هستن. 6 و 7 یه مبلغ جزئی گرفته میشه، 8 و 9 و 10 هم باید یه مبلغ.
نه چقدر هزینه ها رو پوشش میده این بیمه؟ چند درصد پوشش میده؟
ببینید ما درصد رسمی یا غیر رسمی، ببینید بحث واقعی شدن تعرفه ها در خروج هزینه ها از جیب مردم به صورت غیر رسمی بسیار مؤثره. رسمی که تعرفه دولتی رو بیمه قبول میکنید، هر چقدر تعرفه دولتی افزایش پیدا بکنه، خب چون بیمه ها بخش بیشتری از تعرفه دولتی رو به بخش خصوصی هم پرداخت میکنن، اون ما با تفاوت تعرفه خصوصی و دولتی به اینجا به نفع مردم به نفع مردم میشه. یعنی الان مثلا 190 هزار تومن ویزیت پزشک متخصص، این 190 هزار تومن 70% بیمه نمیده که میاد به فرض مثلا 34-35 هزار تومن رو 39 هزار تومن رو میده، 150 هزار تومن رو مریض باید بده. چرا؟ چون تعرفه دولتی 70% میشه 39 به قولی 39,000 تومان. اگر تعرفه دولتی به تعرفه خصوصی نزدیک بشه، این خروجی از جیب هم از جیب مردم بسیار کمتر میشه.
سپاسگزارم.
این بحث تخصصیه، باید نشست توی صحبت جامعی.
من حتما وعده میگیرم از هر دو بزرگوار که توی فرصت دیگه بتونیم به این موضوع در یک زمان بیشتر بپردازیم، چون الان هر نکته که بیان میشه خودش محل یک سوال جدید هست. حالا مثلا در فراز یکی از شنوندگان نوشتن مگر حقوق ما چقدر افزایش پیدا کرده که صحبت از 700-800% در یک بازه زمانی مشخص میشه. 917-74-89 گفتن اونا که بیمه نیستن آزادن چه کار کنن. و یه دوست دیگرمون، حالا حتما توی یک فرصت دیگه خواهم پرسید. آقای دکتر علی مردانی، متشکرم از حضورتون. صحبتتون بخیر، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای دکتر رئیس‌زاده، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از نکاتی که بیان فرمودید و از حضورتون. خدا نگهدارتون.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
هفت و 52 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. در امتداد صحبت قبلیمون 917-74-89 نوشتن بعضی جاها بیمه سلامت قبول نمی کنن. 917-74-89 نوشتن این افزایش قیمت فقط برای پزشکان اتفاق افتاده، تعرفه زدن بالا، مگر حقوق ها رفته بالا، رئیس جمهور اگر مهندس بود به مهندس ها باید می رسید، رئیس جمهور ما پزشک است. فکر نمی کنم خیلی، حالا به هر حال افراد نظرهایی که اعلام می کنن از نگاه خود، از منظر خود به موضوع نگاه می کنن و برای ما میفرستید جای تشکر داره، اما خب به هر حال بحث‌های فنی رو باید بهش بیشتر پرداخت و ابعاد زوایاش رو مشخص کرد. حالا در جای آقای رئیس داده فرمودن که حقوق کارگر 700% افزایش پیدا کرده، حقوق کارمند 400% افزایش پیدا کرده. دوستانمون پیام فرستادن که آقا کجا این درصد رو افزایش داشتیم. خب اینها رو حتما باید توی فرصت‌های مناسب بیشتر بهش پرداخت. 913-26-85 پیام بسیار جالبی فرستادن درباره، به ویژه حالا مخلصش درباره اینکه ما توی حوزه‌های مختلف شأن و منزلت اقشار مختلف، طبقات مختلف خدمت رسان رو باید لحاظ کنیم و آسیب دیده این رو باید بهش بیشتر از اون موضوع قیمت بپردازیم. حتما پیام خواهم خوند و بهش خواهم پرداخت. متشکرم از دوستان. اما از دیروز، روز گذشته تا امروز، یه خبر تو جهان سیاست خیلی دست به دست شد و اون هم تنش و درگیری لفظی که بین رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور اوکراین ایجاد شد به وجود اومد. توی خبر جنجالی، جدال لفظی اخیر بین ترامپ و زلنسکی توجه جهانیان رو به خودش جلب کرده. این تنش‌ها بعد از اون به وجود اومد که بعد از اظهارات ترامپ درباره سیاست‌های نظامی اوکراین و نقش امریکا در حمایت از این کشور آغاز شد. زلنسکی در پاسخ از ترامپ خواست تا بیشتر به همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از صلح توجه کند. این گفتگوی تند واکنش‌های مختلفی رو در محافل مختلف سیاسی و رسانه‌ای جهان برانگیخته. یکی از رسانه‌ها هم اشاره کرده بود به آنچه که حدود 2 سال پیش رهبر انقلاب درباره پشتیبانی قدرت‌های غربی و دولت از کشورها و در دولت‌های دست نشانده بیان کردن و گفتن که این موضوع سراب هست، حمایت و پشتیبانی غربی. و توی روزهای نخست جنگ اوکراین یه تحلیل راهبردی از ایشون داشتیم که به ریشه های بحران پرداختن و تاکید کردن که اوکراین قربانی سیاست بحران سازی امریکا شده و دخالت امریکا در امور داخلی اوکراین، حمایت از کودتاهای مخملی و اجتماعات رنگی را از عوامل اصلی این بحران دونستند و هشدار دادند که پشت تمامی جنگ افروزی ها و قدرت های بزرگ نیروهای شریر بین الملل قرار دارند که برای تامین منافع خودشون در نقاط مختلف جهان آتش جنگ و شعله ور میکنند. میهمان ارجمند ما، میهمان متخصص ما در این بخش، جناب دکتر غلامزاده، کارشناس ارشد مسائل امریکا و مدرس و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر غلامزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب هاشمی و شنوندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمتتون.
درباره اینکه از کجا شروع کنیم میخواستم ببینم که اول اینکه شما به چه شکل نگاه میکنید اون چه که دیروز اتفاق افتاد در نشست رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور اوکراین.
عرضم به خدمتتون، به نظرم چیزی که دیروز شاهدش بودیم آمریکای اوریان بود، یعنی همون چیزی که ما چون حوزه تخصصی ما مطالعات آمریکا بود و تاریخ آمریکا و سیاست آمریکا رو مطالعه کردیم، همین رفتار رو در لفافه قبلا دیدیم، به دفعات این اتفاقات افتاده ولی هیچ وقت اینقدر علنی و اوریان نبوده. اون روی کرده انحصار طلبی، تکبر و اون استکبار آمریکایی خیلی علنی و صریح توی این گفتگوی چند دقیقه‌ای مشخص بود و اینکه نگاه از بالا به پایینی که آمریکا داره و دیگران رو برای خودش میخواد، نه اینکه به فکر دیگران باشه و دلش بسوزه، این کاملا توی این چند دقیقه فیلم که کل جلسه حدود 10 دقیقه مشخص میشه. فرمایش رهبری که گفتید مال دقیقا 3 سال پیشه، همون اوایل جنگ، یعنی شاید 2-3 هفته هم از جنگ نگذشته بود که رهبر انقلاب اون صحبت رو کردن و پیشبینی رو موقع به درستی کردن که این ترابه و اساسا استقلال آریتی نمیتونه باشه. شما با لطف و کمک دیگران نمیتونید مستقل بشید به معنی واقعی کلمه، به هر حال باید یک قدرت درونی باشه. من یک مثال دیگر شو اگه بخوام بزنم، سوریه خب سال 2011 وقتی جنگ شد از ما کمک خواست، ما کمک کردیم و توانست، ولی همین چند ماه پیش وقتی خودش نخواست و خودش توانی از خودش نداشت دیگه از بین رفت و شکست خورد. مثلا اینه که یک بخشی از قدرت حتما باید از بیرون، از داخل باشه و همش رو نمیشه از بیرون اجاره کرد، خرید. مثال دیگرش مثلا باز تو بحث قدرت عربستان هست. خب بیشترین تجهیزات نظامی به لحاظ عدد رو یا ارزش مالی رو عربستان داره، ولی خب تو جنگ مقابل یمن که فقیرترین کشور منطقه هست، یک جنگی که قرار بود هلوش چند هفته طول بکشه 8 سال طول کشید و آخر هم شکست خورد و بدون سرسده کنار رفت. لذا قدرت و استقلال آریتی و خریدنی نیست، حتما باید از داخل باشه. و این آقای زلنسکی و کشور اوکراین تو این 3 سال کاملا بازیچه آمریکا بودن برای اینکه آمریکا بتونه روسیه رو مشغول و مهار بکنه. الان هم خب نتیجه رو دارن میبینن که
الان سیاستی که میخواست روسیه رو فرمودید مشغول کنه، الان سیاست عوض شده،
الان دیگه میخواد باهاش تعامل بکنه، دیگه نمیخواد هزینه بکنه. اون زمان زمانهای بایدن گفتن خب ما با یه حمایت از جنگ روسیه رو مشغول میکنیم، هنوز اون رقابت رو با روسیه داره ولی نمیخواد خیلی رقابت رو جدی ترش بکنه و نمیخواد اونجا هزینه کنه توی اوکراین.
این در به چه شکل به وجود این تغییر رویه، بگیم تغییر رویه به وجود اومده، یعنی رئیس جمهور جدید امریکا اومده با یک، نمیگیم تغییر پارادایم ولی یه تغییر رویه داده توی حوزه سیاست اجرایش توی
ببین پارادایم اصلی آمریکا از زمان اوباما این بود که مناطق دیگر رو تا جایی که میتونه رها کنه بره سمت شرق آسیا و چین رو مهار بکنه. این از زمان آقای اوباما این تلاش رو کردن. یه مسئلهش منطقه غرب آسیا بوده، یک مسئلهش روسیه بوده به عنوان یک رقیب سنتی. آقای ترامپ ترجیحش اینه که دوره اول هم همین بود، ترجیحش اینه که با روسیه ملایم جلو بره، درگیر نباشه که اینجا یه جبهه جدید باز نکنه، تمرکزش رو بذاره توی
چقدر مذاکرات ریاض رو توی این حوزه توی این تغییر موثر میدونید؟
اون هم به هر حال به عنوان منفعت خودش میبینه که جنگ تمام بشه که دیگه نخواد کمک بکنه به اوکراین و اروپایی ها و در کنار اون از اروپایی ها باز خرج خواهد کرد. یعنی اتفاقی که در اوکراین افتاد رو چه بحثا در آینده در کل اروپا ببینیم که اروپایی‌ها رو به جون هم دیگه بندازه برای اینکه اینها مشغول به هم بشن.